شب بسیار خوب و آرومی رو سپری بکنید و همراه باشید با برنامه‌های بخش سوم و شبانگاهی رادیویی سبا تا ساعت 6 صبح. با این برنامه‌ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود، با ما همراه باشید.
بر توی چشم گناه آلود سوگند، بر آن لبخند جادویی، بر آن سیمای روشن که از چشمان تو افتاده آتش بر هستی من، آتش بر
یادآوا.
سلام خدمت همه شما مخاطبهای عزیز و دوست داشتنی برنامه یادآوا، من ارشاد رازانی ام و در خدمتتونم در این قسمت با صحبت پیرامون تیتراژ و موسیقی فیلم سریال سرزمین مادری. حقیقتا خود من به عنوان یک آدمی که کل زندگیش در موسیقی داره سپری میشه، حالا به عنوان مخاطب، به عنوان تولید کننده، به عنوان نوازنده، موسیقی فیلم رو به عنوان یکی از ویژه ترین گرایش ها و رشته های زیر مجموعه موسیقی همیشه به دوستداران و علاقمندان موسیقی توصیه میکنم و خودم خیلی این موضوع رو دوست دارم، چون موسیقی فیلم یک جایی از موسیقیه که داره نزدیک میشه به اون شکل تصویری و تصویرسازی شده، چون همه هنرها یک جنبه‌ای دارن که مخاطب‌ها میتونن ببینند یک هنری رو و حالا باهاش ارتباط برقرار کنن، چه در موضوع نقاشی، سینما، تئاتر، بازیگری. و موسیقی تنها هنریه که همیشه نوع ارتباط مخاطب‌ها با اون جنبه ذهنی داره و جنبه احساسی داره. در موسیقی فیلم و آهنگسازهایی که در این حوزه فعالیت میکنن این توانایی و تبحر رو دارن که بتونن موسیقی‌هایی رو ارائه بدن که اشکال تصویرسازی شده تری رو و نزدیکتری رو به ذهن مخاطب هدیه بده و البته این فرصت رو هم دارن که موسیقیشون رو بر روی یک محصول تصویری ارائه بدن که خب این باعث میشه که مخاطب‌ها خیلی سریع‌تر بتونن اون پیام‌های احساسی موسیقی رو دریافت بکنن، که این خودش در عین اینکه جذابه بخش سخت ماجرا هم هست، چرا که حتی اگر سر سوزنی اون اتفاق درست موسیقی طراحی نشده باشه نسبت به خواستگاه اون فیلم و اون تصاویر، مخاطب ارتباط نمیگیره و هم خود موسیقی لطمه میخوره و هم اون اثر تصویری و باعث میشه که مخاطب ارتباطش رو ادامه نده با اون فیلم یا سریال.
سلام. به خانمتون گفتم میخوام برم روزنامه بگیرم، بهم گفتن یه نامه واجب از خارج واسه اومدن خونه دکتر تا برم اونجا طول کشید، ترسیدم چیز واجبی باشه.
خب حالا نامش واجب بود؟
از شاپرک بود، دخترم اومد نوشته که برم پیش باباش ازش معذرت خواهی کنم، بلکه از این آوارگی خلاصم کنم.
خب میخوای بریم؟
نوشته مامان و باباش که لندن بودن از زبان بهمن شنیدن، آدرس خونه دکترم از همون گرفتن ولی معلوم شد که دروغه، مطمئنم مامان و باباش دورش کردن، حتما مال اون موقعیه که نامه قاضی پروندمون دستش رسیده.
برق خونه رو بس کردم. لامپ اتاقت سوخته. برو سری برگرد، میخوام عوضش کنیم.
و حالا بعد از تمام این توضیحات در ابتدا تسلیت عرض میکنم به جامعه بزرگ موسیقی، خانواده محترم استاد احمد پژمان، آهنگساز بزرگ کشورمون، که ما در روزهای گذشته حضور ایشون رو در بینمون از دست دادیم و ایشون آسمانی شدند. آهنگساز بسیار بسیار خوش‌ذوق با آثار بسیار درخشانی که در تاریخ موسیقی ایران تولید کردند و واقعا ناراحت کننده است نبودن ایشون. و از جنبه دیگری من خیلی خوشحالم که میتونم حداقل این فرصت رو داشته باشم تا در این برنامه درباره موسیقی صحبت کنم که آهنگسازش ایشون بودن. استاد احمد پژمان زاده 18 تیرماه 1314 و در گذشته 7 شهریور 1404 آهنگساز و موسیقیدانی بودند که بیشتر فعالیت خودشون رو در حوزه موسیقی‌های کلاسیک ارائه می‌دادند و آثار خودشون رو در فرم‌های موسیقی‌های سمفونی، اپرا و فرم‌های موسیقی‌های کلاسیک تولید می‌کردند و همیشه سعی می‌کردند در کارهای خودشون، علی‌رغم اینکه یک تم کلاسیک و جهانی داشت، اون رنگ و بوی ایرانی رو تزریق کنند و این کارشون رو خیلی دلنشین می‌کرد همیشه و امضای کارهای استاد احمد پژمان بود که نمونه خیلی خیلی خاص و ویژه‌ای از این موضوع رو ما در سریال سرزمین مادری می‌بینیم. استاد احمد پژمان که در شهر لار زاده شده بودند، از همون دوران کودکی شروع میکنند به یادگیری موسیقی. بعدها در تهران به ادامه تحصیل موسیقی میپردازند، در ارکستر سمفونیک تهران نوازندگی میکنند، بعدها به دانشگاه موسیقی کلمبیا میرن، اونجا پیش آهنگسازایی مثل توماس کریستیان دیوید، فریدریش چرها، ولادیمیر اوساچوفسکی، آلفرد اوهل و خیلی دیگه از اساتید مطرح جهانی به یادگیری موسیقی میپردازند و این موضوع باعث میشه تا جهانبینی موسیقایی آقای احمد پژمان بسیار گسترده بشه و در نوع خودش منحصر به فرد، چرا که شاید کمتر آهنگسازی رو در تاریخ کشورمون داریم که تحصیلات جهانی موسیقایی خیلی گسترده‌ای رو داشته باشه. حتما هستند اساتیدی، اما از میان اینها استاد احمد پژمان متمرکز به تولید موسیقی‌های کلاسیک، موسیقی فیلم و با لحن و لهجه ایرانی پرداختند و آثار درخشانی رو در این سال‌ها تولید کردند، تا جایی که حتی خیلی از نظریه پردازهای موسیقی سبک آهنگسازی استاد احمد پژمان رو سبک تلفیقی و محلی قلم داد میکنند. با آثار ایشون همراه با هارمونی ها و شرایط بسیار گسترده ارکسترال، رنگ و بوی محلی و ایرانی بسیار شیرین رو پیدا میکنه و همکاری ایشون با کارگردان های سرشناس ایرانی مثل مجید مجیدی و خیلی از فیلم های درخشانی که ما باهاشون خاطره داریم باعث شده تا ایشون در جای خاصی از هنر موسیقی کشورمون قرار بگیرن. روحشون شاد و یادشون گرامی.
برای که اسم نویسی بکنم تو کلاسای زبان، 40 تومن گرفتم گذاشتم جیبم که برم اونجا. از مغازه موسیقی وارتان که گذاشتم یه ویولونی دیدم هست، ویولون بنفش بود. مطالعه ویولون بنفش تا حالا ندیدم، اونجا دیدم، گفتم این کلاس انگلیسی رو بر کنم همینجوری. گفتم موسیقی وارتان قیمت این ویولون چیه؟ گفت پسر تو پولشو داری؟ گفتم چه کار داری چنده؟ گفت 40 تومن. من از 40 تومن دادم این ویولون نه و یه آرشه داشت، جعبه هم نداشت، همینجوری گرفتم اومدم خونه. موسیقی برای من زندگیه، اگه موسیقی نباشه یعنی من گمم، هیچی نیستم بدون موسیقی.
اما بپردازیم به سریال سرزمین مادری که در ابتدا با نام اولیه سرزمین کهن ارائه شد و در 3 فصل توسط آقای کمال تبریزی کارگردانی و تولید شده بود که یک وقفه‌ای در میانه‌های راه داشت این فیلم، و علی‌رغم اینکه بعد از مدتی که پخش این سریال متوقف شده بود مجدداً پرقدرت جای خودش رو بین مخاطب‌ها پیدا کرد. جالبه که خیلی از جاهایی که نقدی شده بر روی این فیلم صحبت شده درباره اینکه موسیقی دلنشین این سریال خیلی باعث شده تا مخاطب‌ها اونس بگیرن و طرفدار این سریال باقی بمونن. سرزمین مادری به رخدادهای اجتماعی و سیاسی ایران از زمان جنگ جهانی دوم تا انقلاب اسلامی ایران میپردازه و بازیگرهای بسیار بسیار درخشان و نام‌آوری در این سریال بازی میکنند و در مجموع ما داریم راجع به یک سریالی صحبت میکنیم که در حوزه فیلم‌های تاریخی بسیار پرقدرت، با یک شرایط تولیدی بسیار سنگین و با یک موسیقی با پیکره ارکسترال بسیار عظیم داریم صحبت میکنیم. چیزی که بسیار جالب توجه هست، برای تمام علاقمندان به موسیقی میتونن این سریال رو واقعا به عنوان یک کلاس دانشگاهی بتونن توش عمیق بشن و نکته های بسیاری رو ازش یاد بگیرن. خود من بعد از اینکه مجددن و چند بار تیتراژ ابتدایی و پایانی سریال رو که استاد احمد پژمان ساختن برای این سریال گوش میدادم، ظرافت ها و ریزکاری های بسیاری رو واقعا باش مواجه می شدم و خیلی در نوع خودش برام جالب بود که وقتی یک موسیقی شروع میشه و قراره که هویت اجتماعی و سیاسی یک کشوری رو بیاد روایت بکنه، در عین اینکه قضاوتگر نباشه و بتونه مخاطبهای مختلف رو توجیه بکنه با احساسهای مختلف که پای این فیلم و سریال میشینن، بتونه مخاطبهای مختلف رو توجیه بکنه و همه احساس تعلق خاطر بکنن به اون چیزی که دارن میبینن. این بخش از آهنگسازی فیلم و سینما بخش بسیار حساسیه، چرا که وقتی یک فیلمی اونم در حوزه کارهای تاریخی ارائه میشه، مخاطبهای مختلف از نقاط مختلف کشور دارن میشینن اونو میبینن و هر کدوم با نوع طرفداری و حس خودشون نسبت به شخصیت‌های مختلف فیلم، جغرافیاهای مختلف فیلم و اتفاقات و وقایع، و حالا موسیقی قراره که بیاد تم اصلی این سریال رو به تصویر بکشه، روایت بکنه و در این حال همه این مخاطب‌ها رو توجیه بکنه که اون احساس تعلق خاطر و دلنشینی رو همراه خودشون داشته باشن. کاری که استاد احمد پژمان در تولید تیتراژ این فیلم ارائه میدند با یک نوعی از حوصله و ذکاوت همراهه. وقتی که قطعه شروع میشه میبینیم که آهنگساز اولا خیلی عجله نکرده در استفاده از سازهای مختلف، چون شما همجور که میدونید تو قطعات ارکسترال ما با انبوهی از سازها مواجه هستیم، مجموعه سازهای بادی، مجموعه استرینگ‌ها و ویولون‌ها، سازهای کوبه‌ای، سازهای خاصی که سولو و تکنوازی دارن توی قطعات ارکسترال. خب استفاده بجا و ورود و خروج هوشمندانه هر کدوم از این سازها باعث میشه که اون قطعه شما شکل وزین و خوش ریتمی رو پیدا بکنه. احمد پژمان خیلی عجله نمی‌کنه و خیلی هوشمندانه استفاده می‌کنه از ورود و خروج سازهای مختلف، و وقتی که می‌بینیم که یک جایی از قطعه لحن و لهجه کار رو سازهای بادی دارند دنبال می‌کنند، مجموعه استرینگ‌ها و ویولون‌ها و سازهای کوبه‌ای دارن فضاسازی لازم رو در پس زمینه این کار انجام میدن، و وقتی که یک هو این سازهای بادی کم رنگ میشن و جای خودشون رو به ویولون‌ها میدن، و حالا ویولون‌ها با یک هنرنمایی و با یک رنگامیزی ریتمیک جدید میان وارد میشن، حالا سازهای بادی جای خودشون رو عوض میکنن، میرن در پس زمینه کار و شروع میکنن به فضاسازی، و ضربان جذابی رو این موضوع و این رنگامیزی به قطعه ارکسترال میده که به نظر من علی‌رغم این که خیلی شاید سازهای کوبه‌ای در این قطعه هایی که داریم صحبت میکنیم نقش خیلی خیلی بارزی ندارند، اما ریتم بسیار جذاب تیتراژ سریال سرزمین مادری یکی از مهمترین ویژگی های این قطعه است، و واقعا میشه گفت که با این که از سازهای کوبه‌ای خیلی خیلی ویژه‌ای استفاده نکردند، اما بسیار هنرمندانه با یکی دو مدل ریتم مختلف تیتراژ ابتدا و انتها رو اومدن رنگامیزی کردن، جوری که با یه اختلاف‌های خیلی کوچیک جاهایی التهاب و هیجان رو بالا بردن و یک جایی احساس و عاطفه رو. در میانه‌های قطعه حالا همینطور که مخاطب داره ارتباط میگیره، وارد فضای ریتمیک قطعه شده و داره با الگوی مختلف سازهای کلاسیکی که داره میشنوه ارتباط داره میگیره، اون احساس حماسی و تاریخی رو طراحی کرده، تزریق کرده به ذهن مخاطب. حالا یهو همه چی رو تعطیل میکنه آهنگساز و میگه بیا بشین پای سریال سرزمین مادری، و مگه میشه ما در این موضوع بخوایم صحبت کنیم و حالا یکو از یه ساز ایرانی استفاده نکنیم. سریال که شروع میشه در تیتراژ ابتدایی از دقیقه دو به بعد قطعه، یکو ما ساز تار رو میبینیم که وارد میشه و تمام این سازهایی که وجود دارند رنگامیزی خودشون رو از دست میدن، همه انگار ساکت میشن تا تار مثل یک مادر بزرگ ایرانی، مثل یک پدر بزرگ ایرانی میاد و روایتگر موسیقی میشه، و اینجا آهنگساز با قدرت امضای خودش رو بر این قطعه کلاسیک میزنه، و حالا اینجاست که موسیقی ایرانی میاد و متبلور میشه و لحن خودش رو پیدا میکنه. شاید خیلی از نظریه پردازهای موسیقی خیلی وقتا در تاریخ موسیقی کشور ما مخالفت کردن با اینکه آیا موسیقی ایرانی میتونه با موسیقی جهانی تلفیق بشه، آیا قدرت ارکسترال شدن در بین موسیقی ایرانی و سازهای ایرانی وجود داره یا نه. خیلی مخالفت کردن، خیلی هم میگفتن که اساسا این اشتباهه، و آهنگسازان مختلفی علاوه بر این که دفاع کردن از این که میشه و حالا نظریه ها و مسائل علمی رو دنبال کردن، اما اساتیدی مثل استاد احمد پژمان اومدن و در عرصه تولید و عمل این کار رو به منصه ظهور رسوندن و نشون دادن که واقعا اگر آهنگساز بتونه خلاق باشه و بتونه به موقع استفاده بکنه از تلفیق موسیقی، موسیقی ایرانی کاملا این پتانسیل و این ظرفیت رو داره که بتونه با هر نوع موسیقی تلفیق بشه. نکته پایانی که در مورد موسیقی فیلم در این برنامه میخوام خدمتتون عرض بکنم، تفاوت بین سبک‌های فیلمسازی و آهنگسازی درباره این سبک‌هاست. وقتی که ما درباره یک سریال یا یک فیلمی که جنبه مثلا عاطفی و انسانی داره یا مثلا جنبه اجتماعی داره یا تاریخی داریم آهنگسازی می‌کنیم، فرق‌هایی که بین این سریال‌ها نسبت به ذهن و احساس مخاطب وجود داره خیلی قدرت مانور میده به آهنگساز و در این حال خیلی کار رو حساس میکنه. به عنوان مثال وقتی که ما داریم راجع به یک فیلمی آهنگسازی میکنیم که ارتباطات انسانی رو و عاطفی رو داره مطرح میکنه، شاید دست آهنگساز خیلی باز هست برای استفاده از سازهای مختلف، شاید حتی با تکنوازی یک ساز بتونه اون موسیقی رو ارائه بده و ایده های مختلفی رو آهنگساز میتونه دنبال بکنه برای اون فیلم. اما وقتی که ما به عنوان یک آهنگساز با یک فیلم تاریخی و با یک فیلم اجتماعی داریم آهنگسازی میکنیم، خب سختی کار ما به عنوان آهنگساز این هست که اولا مخاطب خودش در اون تاریخ لزوما زندگی نکرده و داره مواجه میشه با یک فیلمی که باید تصورش بکنه، تخیلش بکنه و از دریچه چیزهایی که کارگردان داره ارائه میده اتفاقات رو بیاد ببینه و لزوما دارای یک ارتباط عاطفی با اون اثر سینمایی نیست و به طور کلی یک حس و حال تاریخی و یک حس و حال اجتماعی بر ذهن مخاطب مستولی است. و حالا آهنگساز سختی کارش اینجاست که باید بیاد بتونه یک رنگامیزی رو انجام بده با آهنگسازی خودش که مخاطب رو بتونه ببره، پرتاب بکنه دقیقا توی اون برهه از تاریخ. ما آهنگسازان خیلی متبحری رو در سرزمینمون داریم در این حوزه، مثل استاد فرهاد فخردینی، اما استاد احمد پژمان که واقعا روشون شاد و یادشون گرامی باشه منحصر به فرد بودن در این حوزه از فعالیت‌های موسیقی. واقعا خیلی خوشحالم که در این برنامه افتخار اینو داشتم که درباره اثری از آثار ایشون صحبت بکنم و خیلی ناراحتم و مجددا خدمت خانواده محترم ایشون و خانواده بزرگ هنر و موسیقی کشورمون تسلیت عرض میکنم. استاد احمد پژمان همیشه با آثارشون در قلب ما و در ذهن ما زنده هستند. روحشون شاد و یادشون گرامی.
ممنون از این که انتخاب شما شبکه رادیویی سبا هست و با برنامه‌های شبانگاهی و بخش سوم برنامه‌ها ما با ما همراه هستید. امیدوارم تا این لحظه برنامه‌های ما مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه. اگر انتقاد و پیشنهادی دارید از طریق سامانه پیام کوتاه 301055 و تلفن گویه 2786-1055 میتونید با ما در میون بذارید. با ما همچنان همراه باشید.
محمد رسول الله،
محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده خداست.
الله اکبر، لا اله الا الله، محمد رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم وظایف متعددی رو بر عهده مردم گذاشته در برابر پیامبر. یکی از اون وظایف که در سوره اعراف آیه 157 آمده، یعنی در پایان این آیه آمده، این است که می‌فرماید والذین آمنوا به. اولا شما موظفید به این پیامبر ایمان بیارید. حالا اگر یک کسی بگه من خدا رو قبول دارم پیامبر رو قبول ندارم، فایده‌ای نداره. آمنو به، در جای دیگه هم داریم اطیع الله و اطیع الرسول. ایمان به پیامبر ایمان سوری نیست، یعنی ایمان به گفته های ایشون، ایمان به فرمان های ایشون. اگر میگه جنگ بگیم جنگ، اگر میگه صلح بگیم صلح. به تعبیر قرآن من یطع الرسول فقط اطاع الله، هر که از این پیامبر اطاعت کنه از خدا اطاعت کرد. پس ایمان. دو، عزروه. عزروه با عین به معنای حمایت از پیغمبر، تکریم پیغمبر. در سوره حجرات هم داریم صداتون از صدای پیامبر بالاتر نیارید، از پیامبر جلو نیفتید. لا تقدمو بین یدی الله و رسول. ویژگی بعدی نصروه، پیغمبر رو یاری کنید. اون زمان یاری کردن پیامبر با حضور در جنگ ها، با حمایت فیزیکی از پیامبر. امروز یاری کردن پیامبر چیه؟ اگر ما ببینیم مسلمان ها در جایی مثل غزه در خطرن، یاری کنیم. همین پیامبری که فرمود کسی صبح کنه و به فکر مسلمانان نباشه مسلمان نیست. امروز یاری کردن پیامبر یاری کردن مظلومان عالمه. بعد فرمود و تبعوا النور الذي انزل معه. وظیفه دیگری که شما کنار این پیغمبر دارید از اون نوری که با ایشون نازل شده، یعنی قرآن، تبعیت کنید. بارها خود پیامبر هم اینو تاکید می‌کردن که نجات شما در عمل به قرآن. امروز میلیون‌ها مسلمان در دنیا، جمعیت میلیاردی اسلامی، اگر در قرآن عمل کنن این اتفاقات در دنیا نمیفته، چون این قرآن است که میفرماید ولا ترکنوا الی الذین ظلموا. به ظالم تکیه نکنید. الان به ظالم تکیه نمیکنن، چقدر دارن از ظالم دفاع میکنن خیلی ها. پس تبعیت از پیغمبر، یاری پیغمبر، ادب در مقابل پیغمبر و پیروی از قرآن در این آیه از وظایف ما در برابر اون حضرت شمرده شده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون.
وقتتون بخیر شنوندگان و همراهان صمیمی شبکه رادیویی سبا. ممنون از